باشن. تمرکزمون هم روی بچه‌های هستش که بی سرپرستن و مهمتر از اون بچه‌های بد سرپرست. بچه همیشه میگن که بد سرپرست تنها تر از بی سرپرسته. اینه که بتونیم همه اون امکاناتی که اگه خودم میبینم توی محیط اطراف خودم داره بچه خودم یا بچه‌های دیگه استفاده میکنن، این بچه‌ها هم بتونن استفاده بکنن. و شاید روزی برسه که اگر زمان مرگ ما فرا رسید، امام حسین حضرت زهرا از ما راضی باشن. تنها هدف ما همینه. خیلی متشکرم.
یکی از موارد مهم برای ساختمان‌ها و سازه‌های امروز رنگ و پوششه که علاوه بر زیبایی برای حفاظت نیز استفاده میشه. شرکت رنگسازی مکس تولید کننده انواع رنگ و پوشش‌های تخصصیه که تولیدات این شرکت شامله رنگ‌های صنعتی، رنگ‌های دریایی، رنگ‌های صنعت خودروسازی، رنگ‌های ساختمانی و آیر هاست. علاوه بر زیبایی از سمیتون هم حفاظت میکنه.
شرکت ستاره کیون بیرجند یکی از بزرگترین تولید کنندگان خوراک آماده طیور در کشور. ظرفیت تولید 50 تن در ساعت. دان را به صورت کاملا بهداشتی و با کیفیت ارائه می کنیم تا گامی مؤثر در کاهش هزینه و کیفیت محصولات مرغداران عزیز ایفا کرده باشیم. کیفیت اتفاقی نیست. طعم خوش سلامت با ستاره کیون بیرجند.
شرکت کرمان باتری ارگ با تکیه بر دانش متخصصان داخلی خود و با بهره‌گیری از دستگاه‌های تمام اتوماتیک و استفاده از فناوری روز دنیا توانسته است باتری‌های پرقدرت و با دوام در سطح بازار جهانی تولید کند. رمز موفقیت ما استمرار در تولید با کیفیت است. قدرت، کیفیت، دوام. کرمان باتری ارگ.
فرش همونه که خریدی؟
آره همونه، چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خریده لوازم خانگی، آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خریده لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی؟ اتو تو برق زدی؟ اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خریده لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامن هم داری؟
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسطی خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقا.
اینجایی که داری میری وسط زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا 2 صبح هم بازه.
آفرین.
خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
خب چرا علاف کردی منو؟
ضامن نمیخوام.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش در شعبه مرکزی.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده. در ادامه برنامه رادیو فرهنگ همینک از شما دعوت میکنم شنونده برنامه زنده کتاب فرهنگ باشید.
کتاب فرهنگ.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه شما علاقمندان به برنامه زنده کتاب فرهنگ، سلام و درود بر شما. این دومین ویژه برنامه کتاب فرهنگ هست که در تقاطع موضوع کتاب و هفته دفاع مقدس تقدیم شما میکنیم با یک طراحی ویژه. ما در هر برنامه تا روز چهارشنبه به خواست یزدان قصد داریم یکی از کتاب‌های ارزنده حوزه دفاع مقدس و پیش روی شما قرار بدیم، با منتقدین و کارشناسان گوناگون در مورد این کتاب‌ها صحبت کنیم، یک نمای نسبتاً کامل از چشم‌انداز دفاع مقدس در آینه ادبیات داستانی به شما ارائه کنیم. در برنامه امشب هم کنار دو کارشناس عزیز و ارجمند هستیم، جناب آقای عبدالرسول طبیعی، کارشناس و پژوهشگر. درود بر شما، بسیار خوش آمدید به برنامه ما. خیلی خیلی خوشحالم که میبینمتون.
سلام جناب آقای محمدیان عزیز، من هم خدمت شما سلام عرض میکنم، همینطور محضر همه شنونده های محترم.
سپاسگزارم. نامتون رو درست نگفتم؟
محمد رسول.
محمد رسول. آخ ببخشید، دوستان بی‌معرفتی نیستم و البته به هیچ وجه، ولی نمیدونم چرا گفتم عبدالرسول نام شما رو. ببخشید. آقای محمد رسول طبیعی، کارشناس و پژوهشگر، که دیشب هم باهاشون بحث خوبی رو پیش کشیدیم، و آقای امین خرمی، منتقد و پژوهشگر. درود بر شما، خوشحالم که میبینم شما رو.
نخستین سخن چون سرایش کنیم، جهان آفرین را ستایش کنیم. خردمند بینادران را شناس که دارد ز دادار گیتی سپاس. جناب محمدیان جان، همراهان عزیز شبکه رادیوی فرهنگ، خواسته کتاب فرهنگ، جناب تبریک بزرگوار، عرض سلام و درود و ارادت دارم. خوشحالم بالا دیگه این افتخار نصیب من شد در معیت شما و همراه دوستان.
سپاسگزارم، باعث افتخار هست عزیز. من خدمت شنوندگانمون بگم که ما دو کتاب رو برای امشب مد نظر قرار دادیم. کتاب نخستین ما که نگاهی گذرا به عشق خواهیم داشت، کتاب عشق در برابر عشق هست. این کتاب رو نخست با آقای تبریک بررسی می‌کنیم، بعد می‌ریم در فصل اصلی موضوع برنامه امشبمون به کتاب ملاقات در فکه میرسیم. فرصتی میگیریم، باز میگردیم، بحثمون رو آغاز میکنیم. آقای محمد رسول طبیعی، گاهی وقتها اسم کتاب‌ها ما رو با یک انرژی مضاعفی به سمت جانمایه کتاب و درام و روایت پرتاب می‌کنه، و عشق در برابر عشق در چشم‌انداز زندگی امام حسن علیه السلام گویی داره گراهایی به ما میده، این گونه است؟
بله، دقیقاً به همین شکل. بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا باید عرض کنم که رویه کتاب‌های تألیف شده پیرامون شخصیت‌های دینی و در رأس اونها ائمه علیهم السلام معمولاً چند تا قالب ثابت و سنتی داشته، حالا یا به صورت تاریخی توصیفی به زندگانی و سیره علمی عملی اونها پرداختن، یا در واقع بعد سیاسی زندگی اونها رو مطرح کردن، یا روایات و احادیثی که از حضرات بودن رو نقل و گردآوری کردن. بله. یا مقاتلی بودن که حالا به موضوع شهادت و مصائبی که اهل بیت متحمل شدن پرداختن. اما در سالهای اخیر یک اتفاق خیلی خوبی که افتاده میبینیم که از قالب‌های روایی و داستانی برای پرداختن به زندگی معصومین استفاده میشه، که خب این یک بله حتما جذاب، شیواز، خیلی گویایی خاصی داره که مخاطب راحت‌تر و بهتر میتونه باش ارتباط برقرار کنه، به ویژه به هر حال در دوره‌ای که ما قرار داریم. این کتاب چنین اتفاقی براش افتاده و نویسنده اومده از یک قالب داستانی استفاده کرده و به زمانه و زندگی امام حسن پرداخته. من چند ویژگی رو که در کتاب هست رو میخوام بهش اشاره کنم، حالا بعدان حتما از صحبت‌های خرمی هم استفاده می‌کنیم. یکی این که اومده از یک دستمایه عشقی در این کتاب استفاده شده، که خب شاید در ابتدا برای مخاطب یه مقدار عجیب باشه که مثلا به موضوع امام حسن داره پرداخته شده،
زمینه مذهبی،
زمینه مذهبیه، به یکی از ائمه پرداخته شده، موضوع عشقی داستانیه. خود همینها در واقع باعث جذب مخاطب در ابتدای داستان و کتاب میشه.
بله.
بعد اومده از مؤلفه های اسلامی و ایرانی استفاده کرده.
یعنی
این تلفیق یک تلفیق جالبیه، موضوع اسلامیه، یک بخش از داستان، یکی از اون عشقها اسلامیه، از این طرف اون شخصیت اصلی داستان و در واقع اون کسی که خیلی از این اتفاقات حول اون بله بر محور اون شکل میگیره یک شخصیت ایرانی هست، یک شخصیت ایرانیه که به هر حال دلباخته یک شاهزاده‌ای میشه و یک اشراف زاده‌ای در عراق اون زمان میشه و در واقع اون فضای عرب اون زمان میخوام بگم، چون اون موقع به هر حال کشورها از نظر جغرافیایی با الان متفاوت بله. بودن. و یکی از شروطی که نهایتاً برای ازدواج پیش روی این ایرانی قرار میدن، که ما میتونیم از این برای خیلی از مباحث دیگمون هم استفاده کنیم و گویای ارادت ایرانی ها واقعاً در طول تاریخ نسبت به حضرات منصومین بوده، اینکه این فرد برای رسیدن به اون معشوقه خودش شرطی که براش گذاشته میشه ترور امام حسن علیه السلام هست. بله. که در اینجا به یکی دیگه از زوایای زندگی امام حسن که اون بحث مظلومیت ایشون هستم خیلی خوب پرداخته میشه. و حالا این فرد خلاصه عشقی داره که در برابر عشق دیگه‌ای قرار میگیره.
خواستم بخوام که کتاب رو لو ندیم کامل.
بله بله، من برای اینکه بله نه بیشتر از این نمیخوام حالا خیلی چیز کنم. بله خیلی جذابیت داره. و اینکه حالا از قالب جدید برای بیان مباحث تاریخی به ویژه سیره اهل بیت استفاده میشه، خود این واقعا یک اتفاق خیلی خوبی هست که در این کتاب رخ داده.
بسیار عالی، متشکرم از توضیح شما. ما یه بحث تکمیلی در مورد شیوه روایتگری در این کتاب با امین خرمی عزیز خواهیم داشت. روایت چه منوالی داره بر این داستان؟
آنچنان که از زبان جنبای طبیعی هم در حقیقت شنیدیم، قهرمان خب قهرمانی است ایرانی، هرمز، که دل در مهر ربیعه‌ای دارد که جهاز کابینش جهازی بسیار بسیار سنگین، آنگونه که از زبان ایشان شنیدیم. اما اگر بر نمط عدالت بخوایم استوار بشیم، من اجازه میخوام اول یکی از نقاط بسیار بسیار موفق لحن و روایت این اثر رو بگم. با وجود منابع بسیار بسیار متعددی که امید کرچیان عزیز به عنوان نویسنده این کتاب، در حقیقت دو کتاب در یک کتاب، چون انتهای این کتاب یک کتابچه ای است از تمامی منابع، حالا از احادیث گرفته، اتفاقها گرفته، موعظه هایی که امام حسن مجتبی علیه السلام داشتن.
علاوه بر اینکه ما با داستان مواجه هستیم، خودش رو ملزم کرده. بله. که استناد روایت دقیقاً رو اداره
اگر هر جایی داره ارجاع تاریخی میده به شدت مستند است. این برای نویسندگان ما که خب ما چه در حوزه معیشتشون بخوایم صحبت بکنیم، چه در حوزه زیست عادیشون بخوایم صحبت بکنیم، مسئله فقر پژوهش یه زنجیره بسیار بسیار بزرگی است در حوزه آسیب شناسی. این شاید یکی از توفیقاتی است که امید، ولی در مدد یا در سایه این توفیق متاسفانه چنان در غلطیده به این شکل روایت تاریخی که از اصلی ترین محور روایت یعنی زبان غفلت میکنه، یعنی جهان واژگانی اوی هرمز، اوی ربیعه، حالا افراد دیگر اون به قول معروف میشه گفت
شخصیت‌های قصه،
شخصیت‌هایی که هم ردیف او هستن، یعنی او هم دل در مهر ربیعه دارن به قول معروف، حالا ما با یک مثلث عشقی در مواردی در این اثر همراه هستی، اما جهان واژگانی متفاوتی نیست، در حالی که هرمز یک ایرانی است، بقیه حداقل از تبار عرب،
یعنی ما این گوناگونی شخصیت‌ها و تبارشون رو در زبان نمی‌بینیم
و این خب در حقیقت باعث الکن شدن لحن روایت میشه. شاید سایه بسیار بسیار عمیق این تمی که انتخاب کرده یا اون تعلیقی که بالاخره برای من مخاطب هست، چون اصلا در به شکل عادی من و شما شنوندم وقتی که بشنویم مثلا منی که دل در گروه مهر کسی دارم، جهاز کابین او ترور یکی از ائمه اطهار هست،
خودش درام سنگینه،
بسیار سنگینه، اما میگم شاید خود قلم نویسندم در زیر بار این سنگینی راه در مواردی حداقل به لکنت
بود. بسیار خوب، خیلی نکته مهمی رو به نظرم اشاره کردیم امین خرمی عزیز. متشکرم از آقای تویک گرامی و شما که در بخش این خوش با ما همراه بودید. همچنان شنونده برنامه زنده کتاب فرهنگ از گروه کتاب رادیو فرهنگ هستید. خب ما در این بخش میهمان ارجمندی داریم و میزبان به حضور صدای جناب سردار عباس بایرامی خواهیم بود، رئیس سازمان ادبیات حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس. سردار درود بر شما، بسیار خوش آمدید به برنامه ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب محمدی، من عرض سلام و شب بخیر معذر شما به همه شنوندگان عزیز دارم. اجازه میخوام که ایام رو تسلیت عرض میکنم و 42 سال در واقع دفاع مقدس رو هم گرامی بیداریم و یادنام همه شهدا و امام عزیز رو در واقع گرامی بیداریم.
سپاسگزارم، متشکرم. ما فردا یک آیین رونمایی از سه کتاب در حوزه دفاع مقدس داریم در خانه کتاب و ادبیات ایران. در مورد این آیین رونمایی و کتاب‌هایی که قرار هست موضوع نظر قرار بگیرن کم توضیح میدید؟ چه کتاب‌هایی هستن، چطور انتخاب شدن و فردا قرار هست چه کسانی در این آیین رونمایی حاضر باشند؟
من از معذرت شما اجازه می‌خوام اولا چون می‌خوام حق در واقع همه دوستانی که در عرصه نویسندگی و در واقع پاسداشت دفاع مقدس از زاویه نگارش کتاب و کار ادبیاتی هست یه خدا قوت بگم و این را عنوان میکنم که با آماری که ما داریم در همین هفته دفاع مقدس در سراسر کشور قریب به 600 عنوان کتاب دفاع مقدسی در واقع رونمایی میشه. ما در سازمان ادبیات و تاریخ در واقع چون هدایت این موضوع به عهده ماست سعی میکنیم که کتابهایی رو که در واقع مرجعیت بیشتری داشته باشه و جامعه‌ای بیشتری داشته باشه و در واقع سفارش بدیم و نویسندگان عزیز ما یا در واقع سفارش نویسندگان عزیز ما رو بهش توجه بکنیم. فرداش که شما فرمودید ان شاءالله ما در خانه کتاب و ادبیات ایران با میزبانی همین دوستان ان شاءالله ما رونمایی چند عنوان کتاب داریم. یک کتاب رو دوستان ما در دانشگاه تهران کار کردن با نام نقد ریتوریک ادبیات حماسی، نویسندش برادر عزیزم جناب آقای دکتر کریم شنی هست. کتاب بسیار خوبی هست، به نظرم می‌رسه که جزو اولین ها در این موضوع باشه، کار بسیار تخصصی و علمی است. با امیدواریم که همه کسایی که میخوان کار حماسی برای کتاب حماسی و دفاع مقدسی و مقاومت انجام بده این کتاب مفید حال باشه. ما فردا انشاءالله با حضور پژوهشگران و اهالی قلم و مسئولین فرهنگی انشاءالله این کتاب رو رونمایی میکنیم. دومین کتابی که انشالله فردا در خانه کتاب و ادبیات ایران ما رونمایی میکنیم، کتاب کودک و نوجوان هست با عنوان قهرمان قهرمان هست.
بله.
این کتاب در واقع و یک کتاب دیگر هم هست دنیا را تکان میدهیم، که این دو تا کتاب رو در واقع سرکار خانم خسرویی و سرکار خانم فریبا حجاج کار کردن. هم تصویرگریش خوبه، هم متن بسیار خوبی برگرفته در واقع داستانهای واقعی از خدمت شما هست که رزمندگان و شهدای ما هست. انشالله فردا با حضور اهالی در واقع قلم و خصوصا خود نویسندگان این کتاب را و منتقدین به این کتاب ها، انشالله این کتاب ها رو ما رونمایی خواهند کرد. اگر فرصت هست من در مورد چهارشنبه هم عرض بکنم، ما چهارشنبه در همین خانه کتاب و ادبیات ایران یک کتاب بسیار خوب رو ما رونمایی میکنیم با عنوان هلوهای تپه بالایی. این کتاب توسط استاد ارجمند جناب آقای دکتر هنرجو در واقع نوشته شده.
آقای حمید هنرجو.
بله. بعد از این هم در خدمت شما هست که موزه ملی انقلاب اسلامی تو مقدس نقد این کتاب رو انشالله ما در روز همین روز چهارشنبه انشالله دنبال خواهیم کرد.
بسیار خوب. فکر می‌کنم مثلا خود فرم ماجرا، اینکه ما برای به ترسیم در آوردن رویدادهای 8 سال دفاع مقدس آمدیم و حالا متوسل شدیم به جهان ادبیات، این خودش به ذات اتفاق خیلی خیلی خجسته و فرخنده است.
اون چه آقای محمدی شما فرمودید واقعا همینطوره. برای ما هر فرهنگ و حتی حوادثی که رخ میده ما نیاز به کار ادبیاتی داریم. شما استعداد دارید کار خوب ادبیاتی برای کارهای دیگر هم به عنوان یک سرمنشأ یا در واقع یک سرچشمه هست. اگر ما بتونیم کتاب خوب تولید بکنیم، اگر بتونیم در واقع متون خوب تولید بکنیم، حتما فیلم‌های خوب، فیلمنامه‌های خوب، تئاترهای خوب و کارهای هنری دیگر خوب هم از دل اون در خواهد بود.
دقیقاً همینطوره. یعنی ما اون رشادت‌ها و بزرگواری‌ها رو جز در جهان ادبیات واقعا نمی‌تونیم جاودانه کنیم. حالا ممکن است شما بگید که می‌تونیم فیلم خوب بسازیم، ولی اون هم باز جهان ادبیات دیگه به خاطر متن
خوب،
خوب،
کارهای ادبیات خوب. من اجازه بدم بدید چون حق مطلب ادا بشه.
بفرمایید.
تا همین روز چهارشنبه یک کتاب بسیار خوب دیگر هم به عنوان در واقع حمید احمد اسم کتاب هست، در خصوص سرلشکر شهید احمد سوداگر این کتاب نوشته شده، توسط برادر عزیزم آقای حسن بیگی نوشته شده. کتاب بسیار خوبی هست. در مورد آقای سوداگر قبلا کتاب دیگر هم نوشته شده بود. این از زاویه دیگری به این سردار بزرگ در واقع نگاه کرده و انشالله ما این کتاب بتونیم رونمایی بکنیم.
چقدر جالب که اسم کتاب از این کدهای مخابراتی جنگ هست به نظرم.
کدهای مخابراتی جبهه هست. از متن خود کتاب
خیلی جذاب بود.
یک در واقع سوژه خیلی خوبی که انشالله در خوانندگان عزیز ما بهش مراجعه بکنن میتونن در بیارن.
شما
ما در طول سال یک برنامه خوب داریم با عنوان داستانهای کوتاه دفاع مقدس که مزین به نام شهید در واقع ملک شامران هست، شهید یوسف ملک شامران. هر سال هم یک کتاب خوب از دل بهترین داستانهایی که در واقع اهالی قلم و نویسندگان خصوصا نوقلمان ما
بله.
دبیرخانه میدن ما در واقع در میاریم. روز چهارشنبه این کتاب رو انشاءالله کتاب با عنوان مجموع داستانهای برگزیده 11مین دوره جایزه ادبی یوسف رو انشاءالله به لطف خدا روز چهارشنبه این رو هم در خانه کتاب و ادبیات ما
به امید خدا. آقای بایرامی من فقط یه پیشنهاد میدم، بسیاری از این کتاب ها یا کتاب های دیگری که در حوزه پهلوانی ها و بزرگی های رزمندگان ما در 8 سال دفاع مقدس نوشته شدن خیلی جانمایه های اجرایی روی صحنه دارن. اگر مثلا ترتیبی بدید که کسانی که کار صحنه میکنن، مثل کسانی که تئاتر کار میکنن، کسانی که نقالی میکنن یا روایتگری میکنن روی صحنه بیاین و مثلا این کتاب ها زمینه یک جشنواره قرار بگیره و اونها روی صحنه این روایت ها رو بیارن، خیلی خیلی جذاب میشه. ما قهرمانان و پهلوانان معاصرمون رو باید بیاریم روی صحنه و این کتاب ها میتونن منبع خوبی برای این ماجرا باشند.
من در تایید فرمان شما میخوام عرض بکنم در دنیای امروز بهترین عنصر برای معرفی این در واقع آثار همین کارهای هنری مثل تئاتر،
درود بر شما،
فیلم مثل برنامه اینجوری.
چه خوبه که شما اینطور فکر میکنید.
من این رو بدون تعصب عرض میکنم، خودم بچه رزمنده جنگ هستم، همین سالها هم تو این وادی بودم، الانم تو ادبیات دفاع دارم از نزدیک مشاهده میکنم. اینقدر سوژه قهرمانان ما تو این کشور داریم به حمد الله، به لطف الهی
بله.
اینقدر داریم از بچه‌های نسل کم سن سال تا پیرمردای ریش سفیدی که در همین 8 سال در مقابل دشمن
بله.
سفارایی کردن، به نظر مثل تا سوالهای متمادی ما میتونیم روی سوژه ها خوب کار بکنیم و انشالله از دل این نسل مقاوم و منسجم و در واقع قدرتمند رو در ایران اسلامی ما انشالله پای گذاریم.
به امید خدا. سردار، من با شما روز آزادگان گفتگو نکردم احیانا؟
والا ما دیگه پیرمرد شدیم دیگه.
من صدای شما و نوع چشم اندازتون برای من آشناست. به هر حال فکر کنم ما قبلا یه گفتگویی داشته باشیم.
در مورد آزادگان عزیز انجام داده بود.
درود بر شما، درود بر شما. ان شاءالله که تندرست باشید. این ایده ها در چشم انداز بزرگان، قهرمانان و رزمندگان 8 سال دفاع مقدس ایده های ارزشمندی است. براتون آرزوی تندرستی می کنم. خدا نگهدار.
شب خوبی داشته باشید. خدا
حافظ. ما داشتیم اینجا با کارشناسانم صحبت میکردیم و آمدیم داخل استدیو. قرار هست که در بخش دوم در مورد کتاب ملاقات در فکه با هم گفتگو کنیم. برنامه‌ای که چیدیم این هست که ما یه مقداری شخصیت اصلی این روایت رو با شما در موردش سخن بگیم، شهید حسن باقری، و بعد بپردازیم به خود روایت کتاب که فکر کنم خاطرات ایشان هست از دوران کودکی تا زمان جنگ و پس از جنگ. آقای تبیک، از شهید حسن باقری برای ما بگید.
بحث الگوسازی اهمیتی داره که تو تقریبا همه کشورهای دنیا اون رو خیلی جدی میگیرن. حتی کشورهایی هستن که چون شخصیت‌های برجسته‌ای ندارن، با استفاده از اسطوره‌ها و افسانه‌ها میرن شخصیت سازی میکنن برای بچه‌هاشون، برای کودکان و نوجوانانشون الگو میسازن
در لزوم وجود قهرمان.
بله، چون میدونن که آینده کشور توسط همین کودکان و نوجوانانی ساخته میشه که نیاز به الگو دارن که تا بر اساس سیره او در واقع شخصیتشون شکل بگیره. مثلا الان شما نگاه کنید، الان کشور کره جنوبی، شما حتی سریال ها و فیلم هاشو نگاه میکنید ببینید کاملا برگرفته از افسانه هاست. چون ندارن شخصیت هایی که بخوان به صورت رئال و واقعی به اونها بپردازن.
البته برخی گروه های موسیقیشون واقعا فرهنگ دنیا رو دارن فتح میکنن.
دقیقا همین کار رو دارن میکنن. خدمت شما عرض کنم که اما در مورد این شخصیت های بزرگ خودمون که واقعا کم هم نیستن وقتی میخواییم صحبت کنیم، خیلی کار دشواری از این جهت که باید حق مطلب رو ادا کرد. در مورد شخصیت های بزرگی که خیلی شناخته شده نیستن کار دشوارتره، چون خیلی هم کاری در موردشون صورت نگرفته. یکی از همین شخصیت ها شهید غلام حسین افشردی معروف حسن واقری هست که در واقع حسن واقری اسم اطلاعاتی ایشونه که در اوایل جنگ برای خودش انتخاب میکنه. شخصیتی که نبوغ او باعث شد که این فرد که در 25 سالگی وارد جنگ شد و در 27 سالگی به شهادت رسید، در طی 2 سال از یک سرباز صفر بودن به یک استراتژیست بزرگ نظامی تبدیل بشه. این به اذعان همه فرماندهای اون دوره جنگ هست. بله. که این در واقع از معجزاته. ببینید، همونجوری که حالا در بخشی از کتاب هم اشاره میشه، در زمانهای خاص مثل انقلابها و جنگها خیلی ها استعدادهاشون شکوفا میشه، خیلی از نوابق در واقع خودشون رو اونجا نشون میدن. و حالا تو این کتاب هم نویسنده بعضی ها رو مثال میزنه، مثل مارشال ژوکوف تو شوروی، مثل رومل تو آلمان، دوگل تو فرانسه، مونتگومری تو انگلستان. بعد هر کدوم از اینها یک خصلت خاص داشتن. خیلی جالبه اینو بگم، واقعا اینا اقراق نیست. این شخصیت هایی که دارم میگم شما تمام ویژگی های اصلی اینها رو در این جنگ ها وقتی کنار هم میذارید میبینید حسن واقعی همه اینا رو داشت، علاوه بر این کلی ویژگی دیگه هم داشت. بعضی از حرف ها رو من واقعا نمیخوام بزنم از این بابت که